ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وبسایت تعدادی از سفارتخانه‌های ایران هک شد. حسن خمینی میگوید با ممنوع تصویر کردن نمیتوان کسی را محدود کرد. یک نماینده مجلس از پیگیری شلاق خوردن کارگران در مجلس خبر داد. خبرگزاری تسنیم از هک شدن وبسایت‌های چند سفارتخانه ایران در کشورهای مختلف خبر داد. این خبرگزاری نوشته است که برخی وبسایت‌های متعلق به وزارت خارجه ایران از جمله وبسایت‌های سفارت ایران در روسیه، اوکراین، آرژانتین و قرقیزستان هک شده و تصاویر پادشاهان عربستان سعودی در آنها قرار گرفته بودند. این خبرگزاری عاملان هک شدن این وبسایت‌ها را هکرهای استخدامی سعودی معرفی کرده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی از هک شدن متقابل وبسایت‌های دولتی ایران و عربستان سعودی منتشر شده است. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با انتقاد تلویحی از ایجاد محدودیت رسانه‌ای برای محمد خاتمی بدون نام بردن از او گفت امروز نمیتوان با ممنوع تصویری و ممنوع سخن کردن کسی را محدود کرد. آقای خمینی چهارشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ایجاد چنین محدودیت‌هایی را با توجه به آنچه وسعت ارتباطات خواند مسخره دانست.
شما اصلا نمیتوانید با ممنوع تصویر کردن و ممنوع سخن کردن و ممنوع گفتن کسی به کسی ارتباط برقرار نکنه. این در حقیقت یه مقداری مسخره کردن خودمونه.
مقام‌های قضایی ایران با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را در رسانه‌ها ممنوع کرده. دولت حسن روحانی تاکنون بارها وجود این مصوبه را رد کرده است. حسن خمینی در اظهاراتش همچنین از میرحسین موسوی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان نخست وزیر زمان حکومت آیت الله خمینی نام برد. یک نماینده مجلس ایران با زشت و ظلم خواندن شلاق خوردن کارگران یک معدن در استان آذربایجان غربی از پیگیری این اتفاق در مجلس برای برخورد با عاملانش خبر داد. جانبخش محبینیا نماینده میان دواب شاهیندش و تکاب با ابراز تعجب از اینکه به گفته او دستگاهی نظارتی تاکنون برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملان شلاق زدن وارد عمل نشدند به خبرگزاری ایسنا گفته است این رفتار به هیچ وجه قابل دفاع و توجیه نیست. اواخر اردیبهشت ماه امسال 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به دلیل برگزاری تجمع اعتراضی شلاق خوردند. آنها به تمدید نشدن قراردادشان معترض بودند. به دنبال این اتفاق علی ربیعی وزیر کار دستور به برکناری مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی داد. آمریکا میگوید حضور ایران در عراق نباید موجب وخیم‌تر شدن اوضاع در این کشور شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام موضع واشنگتن درباره حضور ایران در کشور همسایه باختری خود همچنین با اشاره بر حق حاکمیت دولت عراق اضافه کرد حضور کشورهای همسایه در این کشور نباید به تنش‌های قومی عراق دامن زند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
همزمان با عملیات آزادسازی فلوجه از دست گروه حکومت اسلامی در عراق، حضور ایران در آن کشور بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته و دولت آمریکا میگوید که چنین امری نباید اوضاع عراق را وخیم‌تر کند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود همچنین همسایگان عراق را از دامن زدن به تنش‌های قومی در این کشور برحذر داشت. آقای کربی گفت که اقدامات هیچ کشوری حتی نزدیکترین همسایگان عراق نباید موجب وخیم‌تر شدن اوضاع در این کشور بشود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسود که واشنگتن از حضور ایران در عراق از هنگام آغاز پیکار علیه داعش و همینطور از تلاش آنها برای افزایش نفوذ خود در عراق آگاه بوده ولی موضع خود را نیز روشن کرده است. جان کربی بار دیگر به استقلال و حق حاکمیت دولت عراق تاکید کرد و گفت که حضور همسایگان این کشور به ویژه ایران بی باید با هماهنگی و همکاری دولت بغداد صورت گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آنچه به طور مشخص در مورد حضور ایران در عراق وجود دارد این است که چنین حضوری باید از طریق دولت عراق و با همکاری رایزنی و اجازه دولت حیدرالعبادی نخست وزیران کشور باشد. سخنان سخنگوی دولت آمریکا در خصوص پیامدهای حضور همسایگان عراق در این کشور و تشدید تنش‌های قومی به هنگام ایراد شده که انتشار تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در نشست فرماندهان شبه نظامیان شیعه حشدالشعبی واکنش‌هایی را در پی داشته و از جمله وزیر خارجه عربستان خواستار خروج سربازان ایران از عراق شده است. ولی دولت ایران همواره تأکید کرده که نیروهای نظامی این کشور در عراق نقش مستشاری دارند و حضورشان با اجازه دولت عراق صورت گرفته است. در مورد عملیات آزادسازی فلوجه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این دولت از تلاش‌های نخست وزیر عراق در عملیات علیه داعش که در برگیرنده همه نیروهای مخالف گروه حکومت اسلامی باشد پشتیبانی می‌کند. آقای کربی افزود که در عملیات آزادسازی فلوجه رهبری از آن نیروهای امنیتی عراق است که از همکاری شبه نظامیان شیعه و سنی هم برخوردارند. و اما در نیویورک سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نسبت به احتمال حمله‌های گروه حکومت اسلامی در مراکز غیرنظامی کشورهای گوناگون هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که طی 6 ماه گذشته شبکه‌های داعش در 11 کشور آسیایی و اروپایی 500 غیرنظامی را به قتل رساندند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در مورد سفر شهروندان آمریکایی به کشورهای اروپایی طی ماه‌های آینده هشدار داده است.
توی برنامه 4 کنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندان‌ها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید 4 کنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
169مین نشست وزرای نفت کشورهای عضو اوپک امروز پنجشنبه 13 خرداد در وین اتریش در حال برگزاری است. 3 موضوع تعیین سقف تولید، قیمت نفت و تعیین دبیر کل در دستور کار این دوره نشست اوپک قرار دارد. همکارم رضا جمالی که این موضوع رو دنبال کرده در حال حاضر در استودیو در کنار ماست. جزئیات بیشتری از این نشست رو با هم بررسی بکنیم. رضا، اهمیت نشست این دوره دقیقاً چیه و تا الان چه جزئیاتی از این نشست منتشر شده تا این ساعت؟
مرتاد، اهمیت این دوره از نشست اوپک همونطور که از دستور کار این نشست میشه فهمید، اول از هر چیز مسئله تعیین سقف تولید هست که بیشتر اعضا خواستار تثبیت همین میزان تولید نفت فعلی اوپک هستند و مسئله چگونگی تعامل با اعضای غیر اوپک به ویژه روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده غیر اوپکی هستش. میدونیم که ایران خواستار سهمیه بندی اوپک هست، اما برخی کشورها به ویژه عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک زیر بار این قضیه نرفته و میگه همین شرایط رو فعلا حفظ کنیم تا قیمت ها به تثبیت برسه و بعد هم به فکر سهمیه بندی باشیم. با این حال همزمان با برگزاری نشست اوپک قیمت نفت در بازارهای جهانی برای نخستین بار در سال 2016 بالاتر از 50 دلار رفته. حالا باید منتظر مون تا پایان نشست دید که اعضا چه تصمیمی میگیرن، چرا که سقف تولید یکی از شاخصهای اصلی در تعیین قیمت نفت هست، ضمن که خب بر صورت شکل تقاضا در بازارهای جهانی و مسئله عرضه نفت اگر درش اختلالی به وجود نیاد هم میتونه بر روی قیمت نفت تاثیر بذاره.
اعضای اوپک چه واکنشایی داشتن قبل از برگزاری نشست؟
دقیقاً در آستانه برگزاری نشست میدونیم که نشست در حال برگزاری پشت درهای بسته، در آستانه نشست بعضی از وزرای نفت 13 عضو اوپک صحبت‌هایی کردند. از جمله بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته که همچنان روی نظام سهمیه بندی تأکید کرده و گفته که ایران حاضر نیست که فعلا تا زمانی که به سقف تولید مورد نظرش که چیزی حدود 4 میلیون بشکه هست برسه سقف تولیدش رو پایین بیاره. ایران معتقده که باید به سقفی برسه که پیش از تحریم‌ها داشته. وزیر نفت جدید عربستان خالد فالح که جانشین علی نعیمی شده هم از وضعیت فعلی بازار ابراز خوشنودی کرده، گفته که بازارهای نفت به سمت بهبودی پیش میره. با این حال وزیر نفت عربستان گفته که باید به صورت بلند مدت به تثبیت قیمت رو فکر کنیم، ضمن اینکه این مسئله را هم اشاره کرده وزیر نفت عربستان که در این دوره قرار نیست که ما شوکی رو به بازار وارد کنیم. به صورت وزرای نفت قطر و عراق و کویت هم ابراز امیدواری کردن که از این نشست اعضا بتونن یک تعیین تثبیت قیمت نفت بین 50 تا 65 دلار رو بتونن تعیین کنن برای قیمت نفت در مدت کوتاه.
به جز این بحث سقف تولید و قیمت نفت که از موضوعات داغ همیشگی اوپک هست، این دوره بحث دبیر کل هم مطرح است، دبیر کل جدید و چانه‌زنی‌هایی که درباره قرار انجام بشه. چه پیش‌بینی‌هایی شده احتمالاً که
دبیر کلی اوپک همیشه آلوده بوده، میشه گفت به سیاست، به خصوص در این 4 سال اخیر هم ایران، عربستان و عراق به شدت دارن تلاش میکنن که به دبیر کلی اوپک برسن. هم ایران اعلام کرده که دبیر کلی عربستان رو وتو میکنه، هم عربستان اعلام کرده. از این طرف هم عربستان حاضر نیست که عراق بشه دبیر کل، به خاطر اینکه احساس میکنه که میتونه با ایران همسو باشه. از این طرف هم ایران دبیر کل فعلی رو که یه لیبیایی هستش به اسم عبدالله سالم البدری متهم میکنه که بیشتر در راستای سیاستهای عربستان گام برمیداره. ولی به هر صورت نیمی از اعضای اوپک الان گفته شده که خودشون رو نامزد کردن برای دبیر کلی این دوره، و ایران اعلام کرده که از اندونزی حمایت میکنه و بعد از اندونزی هم کاندیداهای مورد حمایت ایران میتونه ونزوئلا و نیجریه باشه، ضمن اینکه کلن انتخاب دبیر کل باید حتما با اجماع کامل باشه.
سپاسگزارم رضا جمالی که با او مسئله نشست اوپک امروز در وین داره در حال برگزاریست رو نگاهی اجمالی کردیم به اون.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اصولهای ایرانی اصولا طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارن. در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود طبیعته. اونها حس می کردند که نباید در جهان دست برد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. خانه موسیقی، نهاد صنفی فعالان عرصه موسیقی ایران، در نامه‌ای به عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما خواستار پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان در ماه رمضان از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانه موسیقی در نامش با اشاره به آنچه تغییر و تحولات اجتماعی ناشی از نتایج انتخابات سالهای 92 و 94 خوانده، پخش دعای ربنای شجریان در ماه رمضان را تقاضای میلیون‌ها ایرانی عنوان کرده است. محمد رضا شجریان پیشتر از صدا و سیما خواسته بود که به جز ربنا دیگر آثارش از این رسانه پخش نشود، اما به دنبال موضع‌گیری ها و گفتگوهای آقای شجریان بعد از حوادث سال 88 پخش دعای ربنای اونیز از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران متوقف شد. در روزهای اخیر برخی مدیران صدا و سیما از احتمال پخش مجدد این دعا در ماه رمضان خبر داده بودند. تیم والیبال ایران در ادامه مسابقات راهیابی به المپیک ریو توانست در رقابتی نزدیک تیم ملی والیبال چین را شکست دهد. این مسابقه صبح روز پنجشنبه در شهر توکیوی ژاپن برگزار شد و ایران در نهایت با نتیجه 2-3-2 چین را از پیش رو برداشت. با این پیروزی شانس ایران برای راهیابی به مسابقات المپیک بسیار افزایش یافت. ایران که پیشتر ژاپن، استرالیا و کانادا را شکست داده و در برابر فرانسه بازی را واگذار کرده بود، باید در دو مسابقه باقی مانده در روزهای شنبه و یک شنبه به ترتیب لهستان و ونزوئلا را از پیش پا بردارد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران روز چهارشنبه با رد گزارش هایی درباره بخشودگی بدهی های سودان و اردن به ایران اعلام کرد که حتی یک دلار از بدهی‌های کشورهای خارجی بخشوده نشده است. بیشتر وبسایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم با اعلام اینکه مجموع بدهی‌های اردن و سودان به ایران در حدود 750 میلیون دلار است گفته بود دریافت این مطالبات از اولویت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خارج شده است. 15:15 وقت تهران است. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.